رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با سلام دوباره به جمع شنوندگان عزیز، میرزای سلیم پورم با نشر تازه خبرها در ساعت دوم مجله بامدادی دوشنبه 27 اکتبر. زیپی لیمنی رهبر حزبی در اسرائیل حاکم کدیمه دیروز در پی ناکامی تلاشهایش جهت تشکیل ائتلاف نوی حاکم برگزاری انتخابات پیش از مهلت پارلمانی را پیشنهاد کرد. زیپی لیمنی با رئیس جمهور اسرائیل شیمون پرز گفته است که در شرایط کنونی باید انتخابات جدید دایر کرد. لیمنی که ماه گذشته سروزیر ایهود اولمر را در ریاست حزب کدیمه عوض کرد، گفت شریکان احتمالی در ائتلاف نو در جریان مذاکرات طلبات غیر قابل قبول پیش گذاشته اند. بنا به خبرها زیپی لیمنی پشتیبانی حزب کار را به دست آورد، ولی در مورد حزب محافظه‌کار شست نتوانست به این موفق شود. مقامات سوریه میگویند حمله های چرخبال های امریکایی به یک فرمای کشاورزی در نزدیکی مرزهای سوریه با عراق منجر به هلاکت 8 غیر نظامی شد. وزارت خارجه سوریه به کاردار دیپلماتی امریکا در دمشق در رابطه با این عملیات اظهار اعتراض کرد. بنا به بیانیه رسمی، این حمله بالای فرمای سوکریه در حاشیه شهر ابو کمال 8 کیلومتری مرز عراق صورت گرفته. 4 چرخبال امریکایی یک ساختمان ناتمام غیر نظامی را پیش از غروب آفتاب حمله کرده اند. جانب امریکا تا حال این ادعای سوریه را شرح نداده است. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گزارش‌ها در باره مریضیش را رد کرده، گفت او سالم است. گزارش‌های نشر شده در باره احتمالاً به مریضی پیچیدن احمدی نژاد همچنین در باره زیر خطر رفتن آینده سیاسی او حدس می‌زدند. اما در پاسخ به سوال تلویزیون دولتی ایران احمدی نژاد گفت ما هم انسانیم و می‌توانیم سرما بخوریم، اما من مریض نیستم. محمد کوثری یک متحد نزدیک رئیس جمهور ایران خبرها در باره وضع بد صحت احمدی نژاد را نیرنگ بازی نامید. صندوق بین المللی پول با ارائه یک بسته 16 میلیارد دلاری کمک‌هایش به اوکراین اصولا رضایت داد. این بسته به شکل خاص برای 24 ماه داده می‌شود و هدف از آن مساعدت و کمک به کیف در امر مقابله با اثرات بحران سراسری مالی است. اما رئیس صندوق بین المللی پول دومینیک استراوس کانگوف قرض مذکور تنها پس از تصویب شدن از جانب مدیریت و شورای حکام این نهاد مالی و هم اصلاح قانون بانکداری اوکراین در اختیار آن کشور قرار خواهد گرفت. این نهاد درباره توافقش جهت ارائه کمک قابل ملاحظه به مجلس رسانه خبر داد، ولی حجم کمکش به بوداپشت را اعلام نکرده است. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران خبر می‌دهد که مجلس 8 شورای اسلامی پارلمان ایران به زودی مسئله عدم رأی اعتماد به وزیر کشور علی کردان را بررسی خواهد کرد. علی کردان اخیراً اعتراف کرد که دیپلم گویو از دانشگاه مشهور اکسفورد دریافت کرده او جعلی بوده است. ایسنا از قول حمیدرضا حاجی بابایی عضو شورای پارلمان نوشت روند اظهار عدم رأی اعتماد به علی کردان در مجلس روز 4 نوامبر شروع خواهد شد. فشار بالای کردان با تقاضای ترک کابینه وزیران زمانی اوج گرفت که دانشگاه اکسفورد به او ارائه کردن دیپلم این دانشگاه را رد کرد. جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا با انتخابات ریاست آن جمهوری نتایج نظرسنجی هایی را که از رقیب دموکراتش باراک اوباما عقب ماندن او را نمایش میدهند رد کرد و گفت او انتظار دارد که در انتخابات روز 4 نوامبر غلبه کند. بر اساس نظرسنجی های آخر برتری اوباما بر مکین 7% و بیشتر از آن را تشکیل میدهد، اما مکین روز یکشنبه گفت امکانات او و اوباما برای پیروزی در انتخابات با هم خیلی نزدیک است. مقدونیه و کوسوو دو جمهوری یوگسلاوی سابق بر سر خط مرز بین این دو کشور به توافق رسیدند. وزارت خارجه مقدونیه گفت علامتگذاری این مرز تا پایان ماه روان انجام خواهد یافت. سازشنامه مرزی راه را برای استقرار روابط دیپلماتی بین کوسوو و مقدونیه و تبادل سفیران بین این دو کشور باز میکند. مقدونیه استقلالیت کوسوو را در 2 هفته پیش به رسمیت شناخت و تبادل سفیران بین این دو کشور احتمالاً در ماه نوامبر صورت خواهد گرفت. نیروهای پاکستان در جریان زد و خورد با جنگیان در سرزمین‌های قبیله‌نشین شمال و غربی کشور دست کم 11 چریکی را به هلاک کرد. رساندن نیروهای زمینی تحت حمایت چرخبال‌ها و توپخانه‌ها سنگرهای چریکی‌ها در تنگخطا و چهارمنگ را در منطقه باجاور تحت حمله قرار دادند. این منطقه از پایگاه‌های قوی جنگیان طالبان و القاعده دانسته می‌شود و بر اساس یک تحقیقات جدید دانشمندان اسرائیل، انسانیت قابلیت افروختن آتش را 790 هزار سال پیش یاد گرفته. این هنر به اهل بشر در راه هجرتش از افریقا به اروپا کمک کرده است. دانشمندان بر پایه پژوهش سنگ‌های چخماق کشف شده در ساحل رود اردن به نتیجه رسیدند که تاریخ آتش افروزی را یاد گرفتن انسانیت به دوران خیلی قدیمتر کشیده 790 هزار سال عمر دارد. شنوندگان عزیز، این بود نشر دوم خبرها. گفتارهای ما را از اینجا مجله های برگ سبز و صدای هموطن ادامه می‌دهند. در موج‌های رادیویی آزادی و با ما بمانید.
رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
با سلام شنونده گرامی، نشر نوبتی مجله برگی سبز را آغاز میکنیم. براد یوسفی هستم که در خدمت شما قرار دارم. در نشر امروز مجله برگی سبز از آن صحبت خواهیم کرد که تصویب سازشنامه کیوتو آیا با منفعت تاجیکستان و محیط زیستی آن است. همچنین از آن خواهیم گفت که سرعت تغییرابی اقلیم از پیشگویی های آلمان پیشتر رفته است. در ادامه درباره وضع جنگلزار شرق تاجیکستان و سبب های سرایت شوی ساکنان ناحیه همدانی به مرز سیل گزارش ها داریم. شنونده عزیز، اگر در خاطر داشته باشید، در شماره گذشته مجله زیست محیطی رادیوی آزادی از آن صحبت داشتیم که پارلمان تاجیکستان از بحث و بررسی پروتکل کیوتو، یک سند مهم بین المللی سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیم و پرتاب گازهای گلخانه به فضا خودداری کرده و آن را به تصویب نرسانده بود. در رابطه سازمان‌های محیط زیستی تاجیکستان با نشر اظهارات از این اقدام پارلمان کشور نگرانی کرده و تاکید داشتند که کوشش خواهند کرد تا این سند از سوی تاجیکستان به تصویب رسد و در ضمن پارلمان در جلسه اخیر غیر نوبتی خود این سند را به تصویب رساند و به دنبال این در دوشنبه کنفرانس بین المللی تحت عنوان انرژی پاک اصولهای نوی رشد منابع انرژی برقرار شونده و آلترناتیوی در تاجیکستان دایر شد. در این همایش از جمله تاکید شد که تاجیکستان فعلا در مورد پرتاب گازهای گلخانه‌ای در مقام 150 میان کشورهای جهان قرار گرفته است و شامل شدن آن به پروتکل کیوتو باز هم دلیل آن است که کشور در حفظ محیط زیست سهمی بیشتر خواهد گرفت و برنامه‌های انرژی آن در ضمن طلبات این سازشنامه انجام خواهد شد. اما گفته شد تغییر اقلیم و گرمای سراسری از حالا تاثیر منفی خود به محیط زیست و اقتصادیات تاجیکستان را گذاشته است. با قول بیگمراد محمدعلیف، رئیس آژانس هواشناسی تاجیکستان و هماهنگساز کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در تاجیکستان، تغییر اقلیم و گرمای سراسری باعث افزایش شدت آبشوی پریاخهای کوهستانی تاجیکستان گشته و فعلا از 3/1 حصه این پریاخها محو شده است. همچنین به تاکید او، امکان است در 30-40 سال بعدی پریاخهای کوچک کوهستانی کشور که مساحت 1000 متر مکعب را پوشانده است به تمام آب شود. در این نشست همکاران فرهاد میلاد شرکت داشت و جزئیات بیشتری مسائل مطرح شده را در گزارش پیشنهاد میکند.
مقامات تاجیکستان تعهد قوی خود با جامعه بشری در مورد امنیت زیست محیطی و برطرف کردن مشکلات جهانی گرم شوی اقلیم را تاکید کرده، وارد شدن کشور به سازشنامه کیوتو را که همگی چند قبل از سوی پارلمان این کشور به تصویب رسید دلیل می‌آورند. پارلمان تاجیکستان هفته گذشته سازشنامه کیوتو را که سال 2003 این کشور امضا کرده بود، به خاطر ناکافی بودن دلایل‌های عضویت کشور به این سازمان رد کرد. اما نهایت روز سه‌شنبه این سازشنامه به تصویب رسید. کارشناسان بین‌الملل وارد شدن تاجیکستان به سازشنامه کیوتو را مفید ارزیابی کرده میگویند آن قبل از همه به وارد شدن سرمایه خارجی به پروژه‌های زیست محیطی و اقتصادی تاجیکستان کمک می‌کند. دیوید لورنس، کارشناس شرکت بین المللی حقوقی بریتانیا موسوم به هربرت سمیت گفت تاجیکستان با امضای این سازشنامه ثابت کرد که با کوشش های جامعه بشری جهت کم کردن خطر گازهای گلخانه‌ای سببگار اصلی گرمشوی اقلیم همراه شده است. آقای سمیت گفت از روی مکانیزم رشد تازه سازشنامه کیوتو تاجیکستان دو فایده میبیند.
The first is that it will encourage international investors to bring new.
اول، سرمایه کشورهای سرپرست سازشنامه به ساحه استحصال انرژی تازه می افزاید. دوم، از حساب سرتیفیکت شدن پرتوهای کربونی، تاجیکستان می تواند در بازارهای کربون کردیت به دست آورد که قرضه کربونی نامیده می شود و این قرضه ها را مثلا در بازارهای کربونی اروپا فروشد.
طبق اطلاع بانک جهانی تاجیکستان سال 1990 به مقدار 24000 گیگاتون گاز گلخانه‌ای اخراج میکرد و حالا این رقم به 4000 گیگاتون پایان آمده است. در حال حاضر تاجیکستان همگی 30% کوات جدا شده برای اخراج گازهای گلخانه‌ای را استفاده میکند و میتواند 70% بقیه کوات را بفروشد. کارشناسان میگویند استحصال انرژی آب که بدون اخراج گازهای گلخانه‌ای صورت میگیرد همساله به تاجیکستان ده ها میلیون دلار فایده خواهد آورد. حامد جان عارفوف کارشناس در امور اقتصادی میگوید به دلیل آنکه استحصال انرژی آب بدون اخراج گازهای گلخانه صورت میگیرد، برای تاجیکستان سرعت بخشیدن ساختمان نیروگاه ها ضرور است و افزود
مثلا حساب و کتاب نیروگاه راغون در این مسئله خیلی ساده است. اگر ما این نیروگاه را سازیم، آنگاه فروش کواته های آن به تاجیکستان امکان می‌دهد از 2.5 یا 3 میلیارد دلاری که در ساختمان آن خرج کرده است تا 3 میلیارد و 600 میلیون دلار جبران پولی بگیرد. این خراجات ما را می‌پوشاند.
طبق اطلاع رسمی، تاجیکستان دارای حدود 65% ذخیره های آبی آسیای مرکزی است و تاجیکستان تنها از 5% این ذخیره ها استفاده می کند، در حالی که در این کشور می توان حدود 200 نیروگاه خرد و بزرگ ساخت و تا 800 میلیارد کیلووات ساعت برق استحصال کرد. در همین حال ایده دیگر از کارشناسان برانند که مهلت سازشنامه کیوتو سال 2012 به آخر میرسد و روی کار آمدن یگان سازشنامه دیگر نامعلوم است. آنها میگویند از این خاطر تنها اعتماد بستن به کواته ها و کردیت های کربنی یک عمل دوراندیشانه نخواهد بود. به اعتقاد آنها جلب توجه جامعه جهانی به این گونه مسائل و قبل از همه امضای سازشنامه کیوتو برای تاجیکستان همانا تاکید اهمیت برنامه‌های انرژی آب این کشور است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
البته با تصویب رسیدنی سازشنامه کیوتو از سوی تاجیکستان را سازمان‌های محیط زیستی کشور خوش استقبال کردند، زیرا به قبل آنها تاجیکستان اینچنین امکانی سهم گذاشتن به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تغییر اقلیم و گرمای سراسری در سطح بین المللی را نباید به تأخیر گذارد. هفته گذشته سازمان محیط زیستی زمین کوچک با نشر یک اظهارات از رد سازشنامه کیوتو از سوی پارلمان کشور نگرانی کرده بود و با دریافت خبر تصویب این سند آن را برای کشور مهم خواند. در یک صحبتی که با تیمور ادریسوف رئیس سازمان زمین کوچک داشتم، او گفت هرچند تاجیکستان با تاخیر به این سازشنامه شامل شد، اما در صورت با ثمر استفاده کردن طلبات این سند بین المللی از منافع بزرگ مالی و اقتصادی برخوردار خواهد شد. او میگوید در عمل این برای تاجیکستان یک اقدام مثبت است، اما باید این کار را کشور ما بر وقت‌تر انجام می‌داد، زیرا مهلت سازشنامه کیوتو به پایان نزدیک می‌شود و در سال 2012 انجام خواهد شد. از حالا تقدیر آینده این برنامه تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد در میان کشورهای جهان زیاد بحث می‌شود و هنوز معلوم نیست که چنین یک سازشنامه به دنبال آن به دست خواهد آمد و یا نه، اما با صورت غالب انتظار می رود که توافقات منبعه بر سر این موضوع نه پروتکل بلکه تأسیس یک بنیادی مالی تنظیمگر خواهد شد. ولی به هر حال من تخمین می زنم که اگر سیاست انرژی و در مجموع مسئله تغییر اقلیم در تاجیکستان مؤثر تر ریزی شود، این برای کشور سرمایه و درآمد مالی اضافی جهت رشد انرژی پاک اکولوژی بخش انرژی و همچنین صنعت وارد خواهد کرد. اما آقای ادریسوف در پاسخ به دلیل‌های مخالفین شامل شدن تاجیکستان به پروتکل کیوتو گفت این سند از چند پیشنهادات عبارت است که تاجیکستان موظف نیست همه آنها را قبول دارد. او میگوید یکی از این پیشنهادات کشورها را موظف می‌سازد که پرتاب گازهای گلخانه‌ای خود به فضا را کاهش دهند و با تصویب پروتکل هیچ کشور موظف نیست که همه پیشنهادات را به چون و چرا اجرا کند. بر اضافه تاجیکستان از کشورهایی است که پرتاب ناچیز گازهای گلخانه‌ای به فضا دارد و این سند برخلاف و منفعت تاجیکستان است. و از سوی دیگر اگر کدام یک کارخانه ما به فضا پرتاب زیاد دارد، این سند باز هم با آنها واسطه خواهد شد که راه های کمتر کردن و استفاده از فناوری های موثر را پیدا کنند. زیرا نباید به مسئولانه فضا را آلوده ساخته آن را با بهانه منفعت های اقتصادی سفید کرد. تیمور ادریسوف رئیس سازمان محیط زیستی زمینی کوچک. در همین حال بحث های آلوده سازی فضا از سوی کارخانه بزرگ تاجیکستان، کارخانه تولیدات الومینیومی تالکو ادامه دارد و در گذشته نیز باعث نگرانی همسایه کشور ازبکستان شده بود. اما طور معلوم می‌گردد مسئولین این کارخانه یکی از جانبداران شامل شدن تاجیکستان به سازشنامه کیوتو بودند. اخیراً پس از تصویب این سند، شیرعلی کبیروف، معاون اول رئیس کل کارخانه تالکو گفته است فعلا نقشه مدرنیزاسیای دستگاه‌های تولیدات الومینیوم و تجدید دستگاه‌های پاکسازی پرتاب‌ها در کارخانه وجود دارد که با مورد استفاده قرار گرفتن تولیدات محصولات افزوده و بر اضافه پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا نیز به مراتب کاهش خواهد یافت. بده یک خشت تازه، بده یک
یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مسر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مسر بده یک خشت تازه بده یک خشت دیگر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مسر گل بیاور دل بیاور خانه را ساز مسر.
اما طور به نظر می رسد مسئله تغییر اقلیم و گرمای سراسری جهان باز هم داغ‌تر می شود و سازمان های محیط زیستی از خطرات نو خبر می دهند. سازمان جهانی عالم وحوش اخیراً گزارش نشر کرد که نتیجه تحقیقات آن پیشگویی های برندگان جایزه نوبل سال 2007 در مورد تغییرات اقلیم را رد کرده است. بر طبق این تحقیقات سرعت تغییرات اقلیم خیلی عاجلتر از پیشگویی های برندگان جایزه نوبل جریان می گرفته است و در رابطه معلومات نوی علمی کشف کردند. در این باره همکارم رسول شادان تفصیلات بیشتر دارد و چنین گزارش می دهد.
در گزارش اخیر سازمان بین المللی عالم وحوش گفته شده است که سرعت تغییر اقلیم در کره زمین از پیشگویی های قبلی شدیدتر بوده است. سال 2007 کارشناسان و دانشمندان در مورد تغییر اقلیم در کره زمین گزارش را تهیه کردند که در آن بیش از 4000 کارشناسان و دانشمندان از 150 کشور دنیا شرکت کردند. اما به گفته کارشناسان امروزها وضع تغییر یافته است و باز چند علت دیگر پیدا شده است که به تغییر اقلیم تاثیر منفی می‌رساند. پروفسور باب کارتر از آمریکا میگوید که در حال حاضر سرعت تغییر اقلیم در کره زمین 30% افزایش یافته است. چون این است که در حالت پیشرفت صنعت پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا افزایش می‌یابند. اگر ما تخمین زنیم در حال حاضر پرتاب گازهای گلخانه‌ای به فضا 30% افزایش یافته است و این به محیط زیست و تغییر اقلیم ضرر منفی می‌رساند. با گفته کارشناسان پریاخ‌ها در انتارکتیکا چنان با سرعت آب می‌شوند که طبق پژوهش‌های کارشناسان باید آبشوی پریاخ‌ها 30 سال طول می‌کشید. با گفته کارشناسان به اصطلاح پریاخ‌های تابستانه انتارکتیکا می‌توانند کاملاً آب شوند. با گفته کارشناسان دلیل اصلی آبشوی پریاخ‌ها این رسیدن شمال گرم از منطقه‌های گرمی کره زمین است. پروفسور باب کارتر به همین نظر است. اخیراً دانشمندان زلندیای نو گزارشی را اعلام کردند که طبق آن تغییر اقلیم و گرمی در کره زمین اوج گرفته است و این گرمی میتواند نه تنها به انسان بلکه به محیط زیست و جانورها تاثیر منفی رساند. گرمی سراسری خطری زیاد دارد. با گفته کارشناسان به دلیل تغییر اقلیم در کره زمین طوفان و شمال و آفات‌های دیگر طبیعی افزایش خواهد یافت. برای مثال در اروپا و آسیا تعداد بارش‌های باران میتوانند به مراتب افزایش یابد و با گفته کارشناسان برخی از شهرهای اروپا میتوانند زیر آب مانند. کارشناس الکسی پتیتسین از روسیه به همین نظر است و گفت تاثیر تغییر اقلیم برای انسان بسیار زیاد است. بالا روی حرارت هوا میتواند موجب کمشوی پریاخ‌ها و ذخیره‌های آب شود. این معنی آن را دارد که اگر ما در منطقه پریاخ‌ها بناها و کارخانه‌ها ساختیم ویران خواهند شد. در حال حاضر به گفته کارشناسان حرارت گرمی برخی از بحرها و دریاها بالا رفته است و این روند میتواند در آینده نیز ادامه پیدا کند. همچنین به گفته برخی از کارشناسان به دلیل تغییر اقلیم و گرمی در کره زمین مردم به خشکسالی و کمبود آب آشامیدنی روبرو شدند. در حال حاضر کارشناسان میگویند که خشکسالی و کمبود آب مردمان برخی از منطقه های کره زمین را با مشکلات کم به دست آوردن زراعت روبرو کرده است. مسئله دیگری که کارشناسان و دانشمندان را نگران کرده است این بالاروی سطح بحر است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیگرگونی در سرعت روند تغییرات اقلیم که گزارش نوی سازمان جهانی عالم وحوش ثبت کرده است. شما شنونده مجله زیست محیطی رادیوی آزادی هستید و ما این مجله را با بررسی چند موضوع محیط زیست از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. با فرار رسیدن فصل پاییز و سردچوی هوا و در ضمن کاهش انتقال نیروی برق در تاجیکستان، بخصوص ساکنان مناطق کوهی کشور یگانه منبع تامین گرمی خود را در جنگلزار می‌بینند که به گفته محیط‌شناسان با این علت سال‌های اخیر جنگلزارهای کشور خسارات بزرگ دیده است. بزرگترین جنگلزار تاجیکستان در شرق کشور منطقه طویل‌دره را موقع گرفته است که تشویش مسئولین آن نیز با فرارسی فصل سرما نیز می‌افزاید. همکارم محمود شادی در رشت چند قبل سفری منطقه طویل‌دره داشت و با مسئولین مقامات محیط زیستی منطقه صحبت کرد و وضع فعلی و نگهبانی جنگلزارهای منطقه را این گونه تفسیر می‌نماید.
ناحیه طویل‌دره در مسافه تقریبا 200 کیلومتر طول کشیده با دارای 15,000 اهالی از جهت مساحت پس از ناحیه مرغاب کلانترین ناحیه تاجیکستان بوده است. این موضع را با نام وادی وخیانا میبرند که با ولایت های بدخشان و ختلان و وادی رشت همسایگی دارد و طبیعتی آن در مثال جنگل هایش متکرار بوده است. این جنگلزارها در دو ساحل رودخانه خینگاب کناری کوه ها جای گرفتند که تماشای آن خیلی دیدنی با بوده است. حسن رجب و سردار اداره جنگل ناحیه طویل‌دره در صحبت با رادیوی آزادی گفت مساحت جنگلزارها 108,000 هکتار را تشکیل می‌دهند که از کلانترین مساحت جنگل در تاجیکستان حساب می‌شود. وی گفت جهت حفظ جنگلزارها دوام یک سال اخیر نهاد مذکور تدابیر مشخص روی دست گرفته است تا این ثروت بی‌بهای طبیعت خراب نگردد.
برای محافظت جنگلزارها البته هر یک جنگل ما تریتوری خود دارد و با اون وابسته. اگر در وقتی که جنگل بوم و کار قبول کرده می شود اون تریتوری که محجور او دوده می شود البته از طرف شهر مسئول رفته اون رو دیده برامده تمام درخوایی که اگر خوش باشن بریده باشن اونها رو با مکرمه ها داره پیچه داره می زنیم و درختوری اون می سپاریم. اگر بعد اون یکون درخت اگر موجودت کرده نشود اختفانه بریده شود خودی هم جنگل بون جواب می کند. بغیر از این ما در هر یک درخوایی که از اونجا هزوی خوش برورده می شود سلطان هم موندگیم خواستگاه هم موندگیم اگر بسکر شود البته رو با اون خوب خوانش کنی گفته تحت کنگو تحتیم می کنیم و باش کنگوی دخیلی رو که با پرکتور و سو پیشنهاد می نمویم. اما جنگل های این موضع از دیگر جنگلزار های وادی رشت با اون فرق داشتند که اینجا درختان ارچه از همه زیاد و میخورند. این ارچه ها هر کدام 200-300 سال داشته بالای شخ و یا کنار کوه خامد افراختند. هرچند مسئولین خواجگی جنگل میگویند سال روان 8 نفر را برای بریش غیر قانونی به جوابگری کشیدند، اما غیرتچو شریفوف یک ساکن طویل‌دره گفت محض ارچه‌زارها پس از حوادث سالهای 90 به علت کمبود برق و انگشت به خاطر گرمیدهی خانه ها زیاد خراب شدند.
من در سالهای ادامه جنگ شهروندی و چندین سالها بعد از خاتمه یافتن جنگ جنگل ها رحمانه از طرف مردم بریده می شدم. از دو سال پیش سر کرده و مخصوصا این سال نظارت از طرف خواجگی جنگل زیاد کرده شده است. مردم حاضر تنها از هزم خشکی که اما خواجگی جنگل خرج ذخیره می کند فقط از امون استفاده می برند. وقت مردم هم خلاصه براوردن که بریدن جنگلزار البته این طبیعت همین دیار خراب می شود.
همزمان انواع نادری گل و گیاه های شفا بخش درختان حاصلده از دیگر بایگری جنگل های طویل‌دره بوده است که تا به امروز مردم آن به طور لازمه از آن فایده نمی بردند. زیرا گفته می شود به علت خرابی جاده ها هم تاجران برای خریداری محصولات جنگل به این ناحیه می آمدند. این هم در حال است که اخیراً 50,000 هکتار پرورشگاه در موضع صغیردشت این ناحیه به اختیار اداره جنگل ناحیه طویل‌دره واگذار شده است که در آن نوع‌های حیوانات تاجیکستان که بیشتر آن به کتاب سرخ کشور شامل شدند پرورش می‌یابند. محمود شادی برای برنامه برگ سبز رادیوی آزادی رشت.
اما در منطقه کلاب ولایت ختلان مشکل دسترسی به آب پاک آشامیدنی باعث خروج مریضی های سیرویتی شده است. به قول مسئولین مقامات بهداشت ناحیه همدانی اخیراً استفاده آب آشامیدنی از یک چاه در ناحیه باعث سیرویت تعداد زیادی آدمان به مرض سیر گشته است. در این باره توجه کنید به گزارش مومین احمدی همکارم در کلاب.
تای نموهی اخیر در ناحیه همدانی جنوبی تاجیکستان 14 نفر با علت بیماری سیل از دنیا درگذشته است. به دنبال فوت این 14 نفر هنگامی سنجش و تشخیص پزشکان برای نخستین بار در این ناحیه دهه‌ای را کشف نمودند که از 86 خانواده بیش از 200 نفر آن مبتلای مریضی سیل میباشد. اسرار یوسفوف سردختور بیمارخانه مرکزی ناحیه همدانی میگوید پس از سنجش ها معلوم شد که مردم دهه قراغوچ جماعت چوبک محض با علت نوشیدن آب کثیف گرفتار این مریض شد. شدند و میگوید در این دهه که کلانترین در ناحیه دانسته می شود همگی یک چاه برای گرفتن آب نوشوکی موجود است که آن هم حال حاضر غیر قابل استفاده شده است. جناب یوسفوف علاوه بر این قید میکند که بنابر کمبود آب در این دهه نه گیاه میروید و نه یگان درخت سبزش میکند.
موضع قراغوچ که این بیماری اوج گرفته است این در مدت یک سال دو سال نه این در مدت زیاده از 10 سال همه خیلی دوام یافته آمده شده است. اگر در اونجا رفته بینید عموماً آدمان آب نوشیدنی ندارند. یک حوزه یا که کلمه گویم که هست و هم با قلف مخم کرده که در یک روز با بعضی اولی ها تا 30 لیتر میرسد یا نه. اون آدمانه که آب میخرند 150-200 سوم یک 10 تن آب میشود میمیره میخرند. البته حالت زندگی اونها به حد وزمین است. در اونجا باور کنید یگان نمودی یا گشنیج یا اوکروب یا سیر یا پیاز یگان نمودی کبوتی در حوالی یگان کس نیست.
اسرار یوسفوف سردختوری بیمارخانه مرکزی ناحیه همدانی علاوه بر این طبق اطلاع همین منبع در سرتاسری ناحیه همدانی تا دو سال اخیر بیماری سیل افزایش کرده است. آمار رسمی که همکنون روی دست قرار دارد تعداد نفران مبتلا به مرض سیل را در ناحیه همدانی حدود 400 نفر بازگو می نماید. به قول اسرار یوسفوف از اول سال بیش از 6000 نفر را آنها مورد معاینه طبی قرار دادند که از این شمار 130 نفر دیگر برای اولین بار همچون گرفتاری بیماری سیل ثبت نام شده است. اما در حال مقامات ناحیه همدانی از زیاد شدن تعداد گرفتاران بیماری سیل خبر می دهند که تا این دم مکان پنجشنبه این بیماری ناحیه واسه دانسته می شد و تنها این ناحیه مورد توجه متخصصان قرار گرفته بود. ولی کارشناسان امور تندرستی می گویند حال حاضر در تمام نواحی منطقه کلوب بیماری سیل در حال افزایش است. سردختور بیمارخانه مرکزی ناحیه همدانی اسرار یوسفوف می گوید که تای پژوهش ایشان معلوم کردند که محض نورسایی آب پاک نوشیدنی عامل اوجگیری بیماری سیل در ناحیه بوده است. اما او می گوید نمی توان این بیماری را تنها با کمک پزشکان پیشگیری و تبابت نمود.
البته این بیماری فقط تبابت و برطرف کردن اونها فقط به دکترها وابستگی نیست. این خیلی که میگند این بیماری سوسیالی یعنی که از حالت پست زندگی آدمان هم میشود از خیلی گویم از کمبغلی از نداشتن.
فعلا با کشف دهه قراغوچ شماری دهاتی سرتاسر سیلپیش در منطقه کلوب با دور رسید دهه اوچقونی ناحیه واسه از قبیل چنین دهه میباشد که مردمش محض با نوشیدن آبی برای آبیاری زمین های پخته گرفتاری سیل شدند. کارشناسان تخمین میزنند که در حال مردم حالت فقر به سر دارند محض نوشیدن آبی ناپاک باعث خروج این بیماری شده است. این هم در حال است که هنوز در تمام نواحی کلوب مردم از آب نوشاکی تنقسی میکشند. کارشناسان حفظ محیط زیست باشند در این برابر از خشکشوی بیمیلون چشمه های طبیعی هشدار میدهند. یار محمد بابایف استاد فن گیولوژی:
سبب خشکشدن چشمه های طبیعی یکم دو سه سال میشود که خشکسالی اومده شده است. در سبب این خشکسالی بودن چشمه ها تمام شده شده. سبب دیگه خشکشدن چشمه های طبیعی با فکر من دارم است که در سالوی پیش ما می دیدیم چیزی که جنگلزار ها درخت ها بسیار بود. حاضر هم در همین دو سه سال که خشتالیم از خانکی اومد هم درخت ها را بریدیم سبب کم شدن هم درخت ها به چشمه ها نیست کم شده.
در این برابر سازمان های بین المللی از قبیل کریتاس، فوند آقاخوند و اکسفام بیشتری لوحیه های خیش را در سمت کشانیدن آب نوشاکی به مردم منطقه کلوب بر راه مانده‌اند و تنقسی از آب نوشاکی و در این برابر خشکشوی چشمه ها در مورد است که موافق آمار رسمی در منطقه کلوب بیش از 2500 نفر گرفتاری بیماری سیل و دیگر کسلی های سیرویتی گشتند. مومین احمدی برای مجله برگ سبز رادیوی آزادی همدانی کلوب.
شنونده ای عزیز اینجا و با این گزارش نشر نوبتی مجله زیست محیطی برگ سبز خاتمه مییابد و با امید صحت کامل و پاکیزگی روزگار شما را به پناه خداوند بزرگ میسپاریم و همیشه با رادیوی آزادی باشید.
گاهی این دنیا مثل ما با خودش مسئله داره، میونه زمین و آفتاب ابر تیرگی برمیگرده، از هوای تلخ و تیره همه چلچله ها رو وحشت خزون میگیره. گل من گلای کم کن کبر بسید.